طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 15 بعثت در نبوت. پنجشنبه 11 مهر ماه 1353 شمسی، 16 رمضان.
موضوع صحبت امروز ما در این است که پیغمبر و نبی در حینی که بار رسالت و نبوت بر دوشش قرار می‌گیرد، بعد از آنی که پیام خدا را دریافت می‌کند، چه حالتی، چه کیفیتی در خود او و در جهان پیرامونش به وجود می آید. البته پیداست که با کیفیات و چگونگی درونی خود پیغمبر چندان کاری نداریم. اگر چنانچه او رو در اینجا مطرح می کنیم، برای خاطر این است که یک استفاده لطیف دقیقی از یک کلمه معمولی رائج در قرآن و در عرف متشرعه در نظر هست که ضمناً یک بعدی از ابعاد مسئله نبوت رو برای ما روشن میکنه. میدانید که در قرآن غالبا وقتی صحبت از آمدن پیغمبری هست، صحبت از بعثت اوست. لقد بعثنا فی کل امت رسولا و لقد بعثنا موسی بالبینات. ما مبعوث کردیم موسی را، ابراهیم را، پیغمبران دیگر را مبعوث کردیم. بعثت، این بعثت یعنی چه؟ و رابطه بعثت و نبوت چیست؟ تیتر بحث امروز ما توی اون کاغذهایی که در اختیار شما برادران و خواهران هست، ملاحظه کنید، نوشته شده بعثت در نبوت. در نبوت یک بعثتی وجود دارد. بعثت یعنی چه؟ چیه این بعثت؟ اگر در پیغمبری بعثتی هست، این بعثت مربوط به کیست و چیست و فایدهش کدامه و از این قبیل. بعثت به معنای برانگیختگی است. برانگیختگی یعنی که یعنی تحرک، حرکت بعد از رخوت و سستی و رکود. مرده‌ای که سالیانی در گورستانی خوابیده و اجزاء بدن او خاک شده، وقتی با قدرت پروردگار در قیامت بر میخیزد، میگویند برانگیخته شد. هادا یوم البعث، روز برانگیختگی. انسانی که توی خانه خوابیده بود یا در جریان عادی زندگی اجتماع حرکت می کرد، شوری، تلاشی، فعالیتی برخلاف حالت معمولی جامعه در اون نبود، در حقیقت مثل تخته چوبی، مثل گیاه بیجانی، مثل پرکاهی روی سیل معمولی جامعه افتاده بود و جامعه او رو به هر سو می برد. یه چنین آدمی وقتی که به خود آمد، وقتی که از این حال بی تفاوتی بیرون آمد، وقتی احساس کرد که این مسیر، این جریان طبیعی، این جریان معمولی لازم نیست 100% برای او اطمینان بخش و قانع کننده باشد، ای بسا جریان دیگری بتوان سراغ کرد که او انسان رو به سرمنزل سعادت برساند. وقتی بر اثر این فکرها انسان بیدار شد، هوشیار شد، تلاش پیدا کرد، حرکت پیدا کرد، این انسان رو میگویند برانگیخته شد. در مثالهای کوچکتر و جزئی‌تر از خواب که بیدار شدید و بلند شدید میگید برانگیخته شد. از سستی و تنبلی و بی‌حالی و رخوت وقتی که خارج شدید و مشغول حرکت شدید میگویند برانگیخته شد. این معنای برانگیختگیه. بعث یعنی این. روز قیامت رو همونطور که میدونید میگن یوم البعث، روز برانگیختگی، و یا به تعبیر دیگر روز رستاخیز. رستاخیز اون روز برخاستن، اون روز از سستی و بیحالی برون آمدن، اون روز حرکت، اون روزی که انسان ها از لحظه‌ای که از گور بیرون می آیند تا لحظه‌ای که در نوشت نهایی اونها معین می شود دائما در تلاش، در تراسیمگی، در حرکت. اینه میگن یوم البعث، رستاخیز. در نبوت یه چنین حالتی وجود داره. میخوام دیدش شما نسبت به نبوت اساسا یک دیدش نوی بشه. نبوت رو بعضی اینجور خیال میکنن، مثل این که واعظی مثلا وارد شهری میشود تا برای مردم اون شهر یک قدری مطالبی از دین یا غیر دین بیان بکنه، یا فرض کنیم مسئله گویی در میان مردمی بلند میشه میسته تا چند تا مسئله فرعی اونها بگوید، یا یک سخنرانی، یک ناطقی، فرض کنید یک میتینگ بدهی توی اجتماعی وارد میشه که یه خود های و هوی را بندازه و میتینگ بده. پیغمبر رو معمولا اینجور آدمی فرض میکنن، مثل یک آدم عالم روحانی نجیب سر به زیر سر به پایینی در میان یه عده مردم، که مدعی مردم هم گاهی قدر او رو میدونن، مردمان خوبی هست، مؤمن به اینا میگن، گاهی قدر او رو نمیدونن، اینا میشن کافر و مشرک به اونها میگن. خیال کردیم پیغمبر یه چنین چیزیه. در پیغمبری یک تحول و دگرگونی هست. باید بگم دو تحول و دگرگونی. اول در وجود خود پیغمبر بعثت، رستاخیز، انقلاب، تحول، اول در درون و ذات خود پیغمبر، در باطن خود نبی به وجود میاد. اول او عوض میشه، اول او از حال رکود و رخوت خارج میشه، بعد از آنی که در روح او، در باطن او قیامتی برپا شد، بعد از آنی که رستاخیزی در درون ذات نبی و روان او به وجود آمد، بعد از آنی که همه مایه های بسیار سرشار ودیعه نهاده از طرف خدا در نبی بیدار شد، مثل سرچشمه‌ای که در هر لحظه میلیاردها جریان آب از او استخراج میشه و میریزه، که تا قبل از این لحظه همه این آبها در باطن او مخفی و پنهان بود، بعد از آنی که خلاصه خود نبی مسلمان شد، وقتی که خود او تحت تأثیر تحول وحی الهی قرار گرفت، بعد همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقلاب، همین رستاخیز از این چشمه فیاض جوشان که روح نبی و باطن نبی است می‌ریزه به اجتماع، منتقل می‌شود به متن جامعه بشری. بعد از آنی که در او تحول به وجود آمد، در جامعه تحول به وجود میاد. بعد از آنی که در باطن او رستاخیز عظیمی به پا شد، رستاخیز عظیمتری در متن جامعه بشد. بعد از آنی که در دل او انقلاب به وجود آمد، به دست او در جامعه انقلاب به وجود میاد و بعثت به معنای واقعی تحقق پیدا میکنه. پس ببینید که در نبوت هرچه که هست، شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاثه. پیغمبر قبل از نبوت به چه وضعی؟ دو نکته در زمینه زندگی هر نبی قبل از نبوت به طور متضاد وجود داره. البته اینی که میگم متضاد، نه به معنای اینکه یک تضاد واقعی هست، به نظر ممکنه متضاد بیاد. یکی این که نبی اگر چه مبعوث نشده، اما از مایه های بسیار قوی و عمیق انسانی برخورداره، بیش از بقیه مردم. استعداد فهمیدن او، استعداد حرکت در او، استعداد انفجار در او قابل مقایسه با مردم دیگه و انسانهای دیگه نیست. استعداد بندگی خدا در او، آمادگی برای بنده خدا بودن به اندازه ایست که برای انسانهای دیگر متصور نیست. همه مایه هایی که یک انسان را از حضیض خاک بودن خارج میکنه و به اوج انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بنده واقعی خدا و تخلق به اخلاق خدا میرسانه، همه این مایه ها در نبی بیش از دیگرانه. حالا چرا بیش از دیگرانه؟ آیا خدا ظلمی در اینجا، تبعیضی در اینجا انجام نداده؟ او یه حرف دیگریست که در پاسخ او جواب خلاصه کوتاهی میتونیم داشته باشیم، به این صورت که بگیم که بالاخره برای تحمل بار مسئولیت نبوت استخوانی سنگین تر، درشت‌تر و مایه نیرومندتر لازم بوده. بار رسالت کار یه شای سنار نیست. بار نبوت و پیام خدا را به مردم رسوندن و جامعه ای از جاهلی به توحیدی بدل کردن، این کار بسیار با عظمت و بسیار بار سنگینی است و بالاخره لازمه یه عده این بار رو متحمل بشن. کی متحمل خواهد شد؟ انسان‌های معمولی یا انسانی که بر حسب شرایط و خصوصیات محیطی، خانوادگی، آب و هوایی، فامیلی، دارای استعدادها و امکان بیشتری هست و چون خدا میبیند امکانات بیشتر رو در این موجود کمکش میکنه، فید بهش میده، لطف بهش میکنه، اون چه وسیله پرورش هست در اختیار او میگذاره تا اینکه این دو صد من بار بر روی صد من استخوان نبی بیسته. او رو یادم میکنه آماده این کار. بالاخره اگر رسول الله این بار سنگین رو بر نمی داشت، این بار سنگین بر زمین میموند. کار من و شما نبود برداشتنش، کار گاندی و لومبا نبود برداشتنش، کار سقراط و افلاطون و ارسطو نبود. استخوانی نیرومندتر از این همه استخوان لازمه تا بتونه این بار سنگین را که به نام رسالت و نبوت و بعثت نامیده میشه برداره. و این تفسیرش البته خیلی زیاده. نبی با یک چنین مایه‌هایی در میان مردمه. این یه مطلب درباره نبی، یه نکته که گفتم دو نکته در مورد نبی وجود داره قبل از بعثت. این یه نکته که خلاصه نکته اول این شد که مایه‌هایی که در نبی وجود دارد در پیغمبر از مایه‌های مردم معمولی سرشارتر، غنی‌تر، عمیق‌تر، قابل استفاده تره. نکته دوم اینه که نبی قبل از بعثت و قبل از پیامبری در جریان معمولی زندگی با مردم رفیق و شریکه، در یه جریان دارن حرکت میکنن. از اول مشغول فکر کردن نیست که من چه کار کنم این جامعه رو منقلب کنم. ممکنه ناراضی باشه و البته ناراضی، یه انسان باهوش البته ناراضی است از وضع اختلاف طبقاتی زمان خود، از وضع جهل زمان خود، از فقر زمان خود، از ستم زمان خود، از نادانی زمان خود و با تعبیر اسلامی خلاصه از جاهلیت زمان خود البته ناراضی است. اما این نارضایی در حد یک نارضایی است، فقط در حد ایجاد یک تحول، یک انقلاب، ایجاد یه راهی ضد راه معمولی اجتماعی نیست. شما موسی بن عمران رو میبینید علیه السلام در خانه فرعون داره زندگی میکنه. به قول یکی از ریش سفیدای چند سال قبل، کلوچلوهای فرعون میخوره، آغازدگی هم میکنه توی بازار روی عرق اسرائیلی، روی عرق از نژاد بنی اسرائیل بودن و کسانی که به ایده او ایمان آوردن یه نفر به هم میکشه. بعدها که مبعوث به نبوت و رسالت میشه در حین برگشتن از پیش شعیب و از مدین، بعد از آنی که از پیش شعیب و مدین بر میگرده اونجا مبعوث به رسالت میشه. بعد راجع به اون آدم کشی اون روزش میگه کنتم من الضالین، قریب به این تعبیر گمراه بودم من. گمراه بودن یعنی چه؟ یعنی نیافته بودم این راهی را که درست بر ضد راه معمولی جامعه فرعونی اون روزگار بوده. نه اینکه یکی از آحاد فرعونی رو کشتن گناهه، نه خیر، بلکه میخواد بگه اون روزی که من اون رو کشتم یه آدمی نبودم که با یک ایده مشخصی یک جهتگیری صحیح انقلابی رو تعقیب بکنم. آدمی بودم توی آدمای دیگه، راه رو بودم توی راه روهای دیگه، تلاش میکردم قاطی تلاشهای دیگه، حرکت میکردم در کنار حرکتهای دیگه. امروز عوض شده راه من، امروز تقطعه میکنم اون حرکت عمومی و مسیر جمعی جامعه رو. یعنی امروز شدم یه آدمی که رستاخیزی در جامعه برپا میکند که بعد از بعثت. یا پیغمبر اکرم خود ما صلی الله علیه و آله و سلم، آیه سوره وزوها مطلب خوب روشن میکنه که حالا نوشتیم اینجا در این نوشته ها هست سوره وزوها. بنده حالا بنا میکنم وزوها رو. مفسرین در اینجا مطالبی گفتن، روایاتی هم که در زیر سوره هست بنده نگاه کردم، روایات تعبیر نه تفسیر. اون چه روایت در زیر سوره شریفه وزوها هست مثل 190 روایات زیر آیات قرآن تفسیر ظاهر لفظ نیست. ظاهر لفظ معنای خودش میده که حالا معنا میکنی معنای خودش رو و نوشتیم اونجا، اون تعویده. اضافه کردن یک نکته بر نکات این آیه است و نه خود آیه روشنه. امام علیه السلام نمیخوان لفظ ظاهر آیه رو برخلاف ظاهر حمل کنن، بلکه ظاهر آیه به جای خود محفوظ، میخوان یه چیزی اضافه کنن. اون چرا که من و شما در نگاه معمولی به آیه نمیفهمیم، امام علیه السلام اون چیز رو هم به ما یاد میده. ازش تعبیه این سوره وزوها میگه وزوها. زمنان یه قسمتی از همین بحث امروز ما که تلاوت امروز ما یه قسمتی وزوها است. وضحا، سوگند به روشنایی چاشتگاه. زوها یعنی بیش از زو. ببینید خود این قسم خوردن معنی داره، خود این قسم خوردن به اون وقت این معنی داره، شاید اشاره ای درش باشه و پیداست که چون سخن درباره بعثت و رسالت پیغمبر هست، لذا این زوها اشاره به اون نوری است که بر اثر بعثت پیامبر اسلام و نبوت اسلام همه آفاق رو فرا گرفت. و زوها و لیل الی سجا، و قسم به شب اونگاه که بپوشاند تاریکیش همه آفاق را. ما و در کرب مکرما قلا، گویا بعد از آنی که وحی آغاز شده بود، مدتی که گذشت وحی قطع شد. پیغمبر بعد از آنی که اون برانگیختگی درش به وجود آمده، اون شور و هیجان در او پدید آمده، با پیام آور وحی خدا جبرائیل اونس بسته، ناگهان میبینه که وحی قطع شد. به شدت غمگین بوده. چقدر طول کشیده دوران فطرت، اسمشه میگن دوران فطرت، 40 روز گفتن، بیشتر هم گفتن، تا 2-3 سال هم گفتن. بعد سوره وزوها اولین سوره بشارت آمیزی است که به پیغمبر اکرم خطاب میکنه که میگه ما ودع کرب بک و ما قلا، پروردگارت تو را رها نکرد، ترک نکرد و در تو خشم نگرفت، و ما بلا خشم نگرفت بر تو، ولل آخرت تو خیر لک من الاولا، آخرت آینده برای تو بهتر است از آغاز، از گذشته. فرجام کارت بهتر از آغاز کارته، به اینا بلن کاری نده. ولسوف یعطیک ربک فترضا، و خواهد داد پروردگارت به تو اونقدر که خوشنود بشی. البته روایت در ذهنش هست که شفاعت مراد، درست هم هست، شفاعتی که از چیزهایی که پیغمبر خدا داده شده اونقدر داده میشه که خوشنود میشه، اما در همین دنیا هم به پیامبر اسلام اونقدر داده شد تا خوشنود شد. هدایت انسان‌ها، تشکیل مدینه فاضله، قهر و غلبه بر دشمن‌های خونین و سرسخت، فتح بلاد، رو قلتک انداختن سیر تکاملی جامعه اسلامی، اینا همه نعمت‌های خدا بود و پیغمبر اسلام. باری الم یجد که یتیمن فآوا، آیا خدا تو را یتیمی نیافت که پناه داد؟ ببینید خدای متعال تو رو یک یتیمی یافته، بی کس بی پناه پناه داده. پدر که نداشتی، قبل از ولادتت پدرت از دنیا رفته بود، مادرت هم که به فاصله کمی از دنیا رفت، پدر بزرگت هم که بعد از چند سال کوتاهی از دنیا رفت، تو موندی و تو تنها زیر کفالت عمود ابو طالب، و تو یتیم رو که از آغاز یتیم بودی همه لحظه پناهت دادیم، در آغوش مهر و محبت خود تو رو نگاه داشتیم. ای پیغمبر ما، این امید داره میده ها، میخواد بگه پناه خدا همیشه با تو، از کودکی هم بوده، حالا هم که بار رسالتی به این سنگینی روی دوش تو و روی دست توست، مطر واهمه نکن، مبادا به فنداری که خدا تو رو واق گذاشته است، ابدا خدا تو رو واق نخواهد گذاشت، که اون روز تو رو پناه داد و وجد کوالا فهدا و تو رو گمگشته یافت به هدایت کرد. اینجا چند روایت هست که البته بعض از این روایت ها ضعیف هم هست و چند تا اقوال مفسرین که قاطی روایت ها شده. اینجا وجد کوالا فهدا، خدا تو رو گمگشته یافت به هدایت کرد، نه مراد گمگشتگی فکری و روحیست، بلکه مراد اینه که یه وقتی پیغمبر در بچگی توی کوههای مکه گم شده بود، بعد خدا هدایت کرد پدرش، پدر بزرگش رو، و توانست او رو پیدا کرد. یا در یه ماجرای دیگه گم شده بود، فلان زن آمد او رو پیدا کرد. یا تو گم شده بودی در اهل مکه، در میان مردم مکه، کس تو رو نمی‌شناخت، خدا مردم مکه رو به تو هدایت کرد. به این معانی هم کردن، این معانی رو ما منکر نمی‌شیم. درست دقت کنین، منظور حرف رو دریابید. این معانی ممکنه باشه. اگر واقعا روایت صحیحی بر طبق هر یک از این معانی بیاد روی چشم، ممکن است روایتی که هست ضعیف باشه ممکنه صحیح باشه، و اگر روایت صحیحی در این زمینه برای هر یک از این معنی ها بیاد، البته قابل قبوله و میشه قبول کرد. اما با وجود این که ما هر یک از این معانی رو طبق روایت صحیح قبول میکنیم، معنای ظاهر آیه غیر از اینه، و قبول روایتی که این معنا رو به ما میده منافات نداره با قبول معنای ظاهر آیه. نیست، ظاهر آیه یه چیز دیگه است. ظاهر آیه صاف و صریح فارسی داره میگه تو گمراه بودی، گمگشته بودی، تو رو هدایت کرد. یعنی چه گمراه بودی؟ یعنی بت‌پرست بودی؟ ابدا. یعنی آدم منحرفی بودی؟ ابدا. یعنی گناهکار بودی؟ ابدا. پس چی؟ یعنی این صراط مستقیمی که با بعثت و نبوت به تو ارائه داده شد در اختیار تو نبود، که یاد اینه مگر؟ اون معارف، اون قوانین، اون افکار، اون ایده ها که با آمدن وحی در پیغمبر برای قلب مقدس او روشن و آشکار شد، مگر قبل از نبوت و قبل از بعثت برای اون بزرگوار وجود داشت؟ مطلقا نه. گمگشته بودی یعنی این، و این معنای ظاهر آیه، و هیچ اشکال نداره که ما آیه شریفه رو که ظاهرش این هست از لحاظ معنای تعبیری هم کنیم بر گمگشته بودن از میان مردم مکه، گمشدن توی کوههای اطراف مکه، گمشدن در راه سروندن برون گوسفندها، مثلا همطوری در بعض روایات و نقل ها هست. توجه کردی؟ خب، و وجد که والا فهدا و وجد که آئلا فاغنا، تو را مستمند عیالمند یافت و تو را بی نیاز کرد. منظور از این آیه و طرح این سوره در این نوشته چی بوده؟ این بوده که پیغمبر اکرم همچنانی که مفاد ظاهر آیه است گمگشته بود، در میان مردم معمولی حرکت می‌کرد، در میان جامعه راه می‌رفت و سیر می‌کرد، اگر که از وضع ناراحت بود، اگر که از این که آقازاده‌های قریش کنیز فلان آدم تهی‌دست رو بگیرند به زور تصرف کنند رنج می‌برد و حلف الفضول رو درست می‌کرد پیمان جوان مردان، اگر که لحظه‌ای حتی به خدا شرک نیاورد و در مقابل این بت‌ها تعظیم و تواضع نکرد،
اگر که لحظه ای با قلدرها و زورمندها نساخت و مثل یه انسان جوان مرد در اون جامعه زندگی کرد، اما با همه این اوضاع اون که پیغمبر کرد در مسیر معمولی زندگی اون جامعه بود، در مسیر معمولی زندگی اون جامعه. از اون دمه در آیون خواهش بکنم میخونی این ترسد بیان که خانمایی که رفت آمد میکنن بتونن رفت آمد کنن، چرا اگر جا هست اون دم در رو خواهش من به قدر عبور یه نفر باز بگذاشت، اگر جلو جا هست جلو بیان به الا که بیرون بنشینن، اون دم در به قدر یه نفر حتما جا باز بمونه، هم حالا هم همیشه. پیغمبر در مسیر معمولی جریان زندگی جمعی اون جامعه زندگی میکنه، ناگهان وحی الهی میرسه، یک تحول عمیق در وجود او و در باطن او پدید میاد و این وحی اونقدر این تحول عجیبه، اونقدر شدیده که حتی در جسم پیغمبر هم اثر میگذاره، در اعصاب پیغمبر هم اثر میگذاره. پیغمبر اکرم وقتی در کوه نور اولین شعله وحی به جانش خورد، آتش گرفت، دید که پیام‌آور خدا میگه اقرا بخوان، پیغمبر چیزی نمیخونه و ما اقرا چه بخوانم یا نمیخوانم، نمیتوانم بخونم، یعنی ما مای نافیه باشه یا مای استفهامیه، و ما اقرا چه بخونم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آتش به جان پیغمبر بیزنه، تحولی به وجود میاره، این انسان متفکر، انسان درست برو، انسان آماده رو ناگهان یک انقلابی درش به وجود میاره، یه رستاخیزی. اصلا آدم قبلی نیست، محمد یک لحظه قبل نبود، انسان یک ساعت قبل نبود، یه چیز دیگری بود، اصلا عنصر دیگری، یک جوهر دیگری. اول بعثت در وجود او انقلاب و تحول در باطن او به وجود آمد و بعد همین انقلاب منشأ شد که به توان دنیا ای رو به تحول بکشه. اگر خودش عوض نمیشد نمیتوانست دنیا رو عوض کنه، و این درسی است برای پیروان پیغمبر تا بدونن که تا خودشون عوض نشن نمیتونن دنیا رو عوض کنن، بدانن که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، تو که بخشی و سهمی از هستی خودت نبردی، از این شور الهی و از این فروق لطف و نعمت نور پروردگار خودت چیزی استفاده نکردی، مایه‌ای نبردی، مردم چی میخوای بدی؟ اول آتش بشو، گداخته بشو، مشتعل بشو تا به توانی زغال‌ها رو، سرد‌ها رو، سیاه‌ها رو مشتعل کنی و روشن کنی. پیغمبر اول آتش به جان خودش زده شد، اول دل خودش متحول و منقلب شد، اول شور قیامت در باطن خودش به وجود آمد که توانست دنیا رو به شور قیامت بکشونه، توانست یه انسان درست کنه که این انسان جانش رو از دست بده، فکرش رو از دست نده. مگر شوخیه که بلال حبشی سیاه خورده رو بیان بزن بزنن، نه اینجور زدنهای یه ذره دو ذره، از اون زدنها بزنن چه جور، بعد این در همون زیر شلاق، همون زیر شکنجه، نه یه ذره بعد، نه یه ساعت بعد فریاد بزنه احدون احد. اگر بخوایم اینو به تعبیر فارسی برگردونیم، بخوایم یه جمله معادلش پیدا کنیم، یعنی مرگ بر شما، مرگ بر شما، مرگ بر شما. معنی احد و احد و بلاکی. پیغمبر بی خودی نمیتونه ابو ذر درست کنه، علکی نمیتونه بلال درست کنه یا مقداد درست کنه یا عبدالله مسعود درست کنه در اوائل اسلام و بعثت. اول خودش متحول شد. حالا ببینیم این نغمه نخستین بحث با پیغمبر چه کرده و چه مطالبی داره. یکی دیگه از قسمت‌های تلاوت امروزمون سوره ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت اون که آفرید. ببینید یه سلسله منظمی رو شروع میکنه. اولین چیزی که برای یه انسان خدا پرست مثل پیغمبر ما که قبل از بعثت حق خدا پرست بوده، مشرک نبوده، اولین چیزی که برای یه انسان خدا پرست موجب توجه او به خدا میتواند شد، دل او رو به خدا جذب میکنه، ساده‌ترین موضوع، موضوع آفرینش. بخوان به نام پروردگارت که آفرید، آفرینش مال اوست، تمام این مظاهر عظیم خلقت از آن اوست. وقتی که این مطلب در ذهن جا میگیره یه پله میره بالاتر، یه چیزی بالاتر از آفرینش رو ثابت میکنه. خلق الانسان من علق، انسان را آفرید، اون هم انسان را از علق آفرید. یعنی تفاوت میان انسان و موجودات دیگه چقدره؟ این آدم اول متولد نیست. توی خیابون که دارید میرید یه ماشین رد میشه، یه انسان رد میشه. سوار ماشین که هستید ده تا آدم از بغلتون رد میشن، ده تا درخت از بغل ماشینتون عبور میکنه به اثر اشتباه در رویتی که انسان داره. آدم توجه نداره خیلی فرق بین انسان و غیر انسان رو وقتی که دقت نمی کنه. خب انسان هم یه موجودی، البته موجود عزیزتری، بهتری، بالاتری، اون هم یه موجوداتی هست. حتی مردمان خودکامه عالم که تا آخر هم فرق انسان و غیر انسان نمی فهمد، به دلیل این که هزاران انسان براشون به قدر هزاران مورچه قیمت نداره. هزاران مورچه رو انسان با 2000 نفت از بین میبره، هزاران انسان رو اینا با یک حکم، یک فرمان، با یه بوم از بین میبرن، کاری نداریم. انسان در وهله اولا اهمیت انسان و تفاوت شگرفی که بین انسان و موجودات دیگه هست نمیفهمه. اما وقتی دقت کنه چطور؟ ببینه اوه عجیبه، دره‌ای که میان انسان و میان موجودات دیگر هست دره بسی عمیقی. دره چی؟ چه ممتازه‌ای، چه ممیزه‌ای انسان دارد که او رو اینقدر جدا میکنه از موجودات دیگه؟ نیروی خرد، عقل، شناخت کلیات، استنتاج از جزئیات، کاری که نه درخت میکنه، نه سنگ میکنه، نه حیوان میکنه. ابتکار، نوآوری، که اگر چون که نوآوری انسان نمی بود، انسان همیشه در یک حد میموند مثل موجودات دیگه که اون روز بزن بوره اصل دیروز مثال زدم. نیروی اراده و تصمیم، بخواهد اختیار، اون که بخواهد انجام میدهد، برخلاف موجودات دیگر که مجبور به پیروی از غریزه خودشون هستن. اونی که غریزش میگه اون عمل میکنه، مثلا این خواستن نیست. انسان میتونه درست بر ضد غریزه خودش عمل کنه. غریزه انسان اینه که غذا بخوره، غریزه انسان این است که به توان شهوت جنسیش رو اشباع کنه. اینا غریزه است دیگه. شما میبینید یه انسانی در تمام مدت عمر غریزه جنسیش حتی یک بار اشباع نمیکنه، برخلاف غریزه است، ریاضت. یه انسانی در روزهای متمادی با یک بادام زندگی میکنه، اینو فقط انسان میتونه. انسان میتوانه برخلاف غریزه خودش عمل کنه و خلاصه نیروی فکر و نیروی اختیار و نیروی اراده و نیروی ابتکار در انسان، اینا چیزهایی هستند که انسان رو ممتاز کرده اند از بقیه موجودات. اصلا یه چیز دیگه ایست انسان در مقابل اونها، که این البته دانشمندان مادی هم کم و بیش در این اواخر رسیدن به اینجا که میگن انسان یه نوع شگفت‌آوریست، اگرچه اونا تفاوتی قائل نیستن، اما یه نوع شگفت‌آوریست و تمام این امتیازاتی که در انسان هست بر اثر فیضان روح خدا هست، تجلی روح خدا در انسان که منفقت فیه من روح باز نگاهان پیغمبر رو متوجه میکنه به یه چیزی بالاتر از آفرینش خشک و خالی، آفرینش انسان، آفرینش عقل، آفرینش نیروی فهم و درک. اونم از چی؟ من علق، از خون بسته و منعقد. از کجا تا پر کجاست؟ مالک تراب برد بالارباب. چگونه میشه یه چیزی که جان نداره، نیروی حرکت نداره، نیروی فهم نداره، تبدیل بشه به انیشتن، تبدیل بشه به یه انسان بزرگ، تبدیل بشه به سقراط، به یه متفکر، به یه فیلسوف، به یه پیامبر؟ چطور میشه این؟ جز این است که صنع قوی پروردگار است در عالم. خلق الانسان من علق، پیغمبر رو، پیغمبر ما رو در آغاز بحث متوجه به این نکته بسیار مهم می‌کردن. ببینید میخواد تحول در او به وجود بیاد ها، میخواد یک چپشی از فولاد به پاش کنن، عصایی از فولاد به دستش بدن تا بره اونقدر که دیگه خستگی براش مفهومی نداشته باشه. از اول میسازنش با این کلمات، خلق الانسان من علق، آفرید انسان را از علق، یعنی خون بسته منعقد. اقرأ، بخوان، از اینم بالاتر خدا، ربک الاکرم، از اینم بزرگوارتر و کریمتر و بخشنده تر است، الذی علق علم بالقلم. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین است، الذي علم بالقلم، اون که آموخت به وسیله قلم. مثلا آموزش رو در انسان باز مطرح میکنه برای پیغمبر. و اینه شما میدونید که اگر قلم نمی بود، اگر نوشتن نمی بود، باز بشر ترقی نمی کرد. اون چه که پیش رفت یک نسل را برای نسل دیگر میگذارد تا اون نسل دیگر مانند پلکانی از او استفاده کنه، پاش بگذاره رو تجربه نسل قبل و خود یک تجربه دیگری درست بکنه، او نیست چیزی جز قلم. اگر چنانچه کشفیات علمی، تحقیقات علمی مربوط به نسل قبل در اختیار نسل بعد قرار نمی گرفت، نسل بعد نمی توانست چیزی بر او بیفزایه. اینو بدونید شما. اگر چنانچه کتاب ارسطو در اختیار بو علی سینا نمی بود، بو علی سینا نمی شد که از ارسطو بالاتره. مثلا اگر کتاب فقهی شیخ طوسی مثلا یا علامه حلی در اختیار شیخ انصاری و میرزای شیرازی که محقق ترند از اون گذشتگان و ملاترند از علمای هزار سال قبل از خودشون، اگه کتابای اونا در اختیار اینا نبود، محصول تحقیقات اونها در اختیار اینها نبود، مسلم اینا به اون حد نمی رسیدن. خیلی روشنه دیگه. نفر اول 5 تومن داره میده به نفر دوم، او با 5 تومن خودش میکنه اینو 10 تومن، میده به نفر سوم، اونم 5 تومن داره میشه 15 تومن. نفر سوم الان ثروتمندتر از نفر اولی 15 تومن داره. اما این 15 تومن از کجاست؟ اگر نفر اول هم نبود این 15 تومن داشت، اگر نفر دوم هم نبود باز 15 تومن داشت، ابدا همون 5 تومن هم به زور داشت. محصول تجربیات و کشفیات گذشته انسانه که به نسل‌های بعد میرسه و به وسیله، به وسیله قلم، به وسیله نوشتن و کتابت آموخت انسان را به قلم. پس بزرگوار اصل خلقت و آفرینش بر خدا چیزی هست. اقرأ و ربک الاکرم بخوان و پروردگار تو بزرگوار ترین است. الذی علم بالقلم، که آموزش داد به وسیله قلم. علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به آدمی چیزهایی را که نمیدانه. اینا نعمتهای خدا درباره انسان. خب انسان باید با شکر کنه این نعمتها رو. وقتی خدا به انسان آموخته، وقتی خدا راه رو به انسان نشان داده، قلم رو به انسان داده، انسان رو خردمند کرده و آموزش داده، انسان بایستی بس بره به طرف قله اوت. پس باید انسان یک لحظه انحطاط نداشته باشه. انسان باید دیگه برگشت و بدبختی نداشته باشه. آیا اینجوره؟ آیه بعدی جواب میده که انه او در مقابلی چنین توهمی قرار میگیره که اگر خدا بشریت رو اینجور می آفریند و تربیت می کند و قلم می دهد و لطف می کند و در باره او کرامت به خرج می ده، اگر اینجوره پس بشر بایستی بدبختی و گمراهی و فساد و ضلالت و این چیزا نداشته باشه. آیا اینجور شده؟ کلا، نه چنین است که می پنداری تو و حدس می زنی بشریت و چگونه است. نه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیان بشر، سرکشی ها و گردن کشی های انسان های عاجز، تابوت ها در مقابل رحمان ها سفارایی کردنشان، اینا بشریت رو بدبخت کرد. این طغیان ها نگذاشت که بشر به هدایت برسد. این طغیان ها و گردن کشی ها و سرکشی ها نگذاشت که بشر از مایه های ربوبی حتی اکثر استفاده رو بکند. اونچنان که خدا میخواست تربیت بیابد، پرورش پیدا کند، بشه اونچنان که خدا برای او اراده کرده بود. طغیانگران نگذاشتن. وقتی خودشون رو بی نیاز دیدن، طغیان کردن، سرکشی کردن، از راه خدایی خارج شدن. ببینید بازره پیغمبر ساخته میشه ها. توجه به لطف خدا، توجه به بزرگواری خدا، توجه به آموختن خدا، توجه به اینکه خدا آفریدگاره، توجه به اینکه خدا آموزنده است، توجه به اینکه خدا اکرمه و توجه به اینکه انسانیت به اونجا که باید برسد نرسیده است، به مفهوم کلا نرسیده، و توجه به اینکه تقصیر طغیانگرانه و طغیان بر اثر احساس بی‌نیازی، استغنا، غنا، جمع ثروت، انباشتن گنج ها و ثروت ها، گردن ها رو بد می افرازه. به وقتی گردن ها بر افرازده شد، وقتی قدرت های غیر خدایی به وجود آمد و شکل گرفت، اون وقت است که بشریت دیگه به اون سرمنزل نمیره. ببینید اینا الهام های خداست در آغاز بحث. اینا همون شعله ایست که پیغمبر خدا رو آتش داد، مشتعل کرد. کلا، و چنان است که فرض می کنید، تصور می کنید و انتظار دارید که بشریت به حال سامان یافتگی رسیده باشه. نه، ان الانسان لیطغى، آدمی بیگمان طغیان و گردن کشی می کند، ان رآه استغنا، که خود را بی نیاز ببیند. ان الى ربک الرجعا، آیا این طغیانگران عاقبت موفق خواهند شد؟ نه، باز بازگشت به پروردگار توست. عاقبت مال خداست. پایان کار به سود خدا و جبهه خدایی است. همون راهی که پروردگار عالم معین کرده، بالاخره بشریت در همون راه به سر منزل خواهد رسید، تردیدی نیست. ان الى ربک الرجعا. به بعد این سوره شریفت باری ببینید این مطالب متضمن چه حقایقی در پیغمبر ما انقلاب و تحول رو به وجود میاره و همین تحول است که در متن جامعه منعکس میشه. باز در سوره مناج که یک قسمت از آیاتش رو اینجا ذکر کردیم، ما اشاره به همین تحول درونی پیغمبره و البته آیات بسیار دیگری هست که اون آیات رو لزومی ندیدم من همش رو اینجا نقل کنم، منتها چون بحث بسیار دقیق و ظریف و شیرین هست و خودم برخورد نکرده بودم در بحثایی که مطالعه کرده بودم به این که به این نکته به دقت رسیدگی شده باشه، دلم خواست که این نکته قدری بیشتر توضیح بدم که دانستن او برای عمل کردن هم مفید. بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا. سوگند به اختر اون وقت که فرود آید، ما ضل صاحبكم و ما غوا. گمراه نگشته دوست و رفیقتان و به باطل نگراییده. مربوط به مسئله معراج، اونچنانی که در بسیاری از تفاسیر هست، اگرچه که اشاره میکنه به تحول درونی پیغمبر با حالت گیرندگی وحی، اما مناسبت سوره مناج اینه که پیغمبر اونچه که از ماجراهای سفر شبانه، سفر معراجی بیان میکرد، اینو گوش نمیکردن، آیه در این مقام داره حرف میزنه. و ما ينطق عن الهوى، از روی هوس سخن نمیگوید، ان هو الا وحی یوحى، نیست مگر وحی از جانب پروردگار رسیده. علمه شدید القوا، آموخته است به او اون فزون نیرو، اون دارای قدرت زیاد. نمیدونم این ترجمه که اینجا کردم من چی انتخاب کردم برای شدید القوا. شدید القوا یعنی اونی که بسیار نیرومنده. یکی از این که آدم لطفا چون بسی نیرومند که او آموخته. بله، شدید القوا یعنی بسی نیرومند. ذو مرتن، اون که دارای قدرت بسیار زیادی. ذو مرتن باز به همین معناست، اینجا اون فرزانه خردمند. بله، مره به معنای فرزانگی و خردمندی و حکمت که مفسرین گفتن اشاره است به جبرئیل، که اون چه اون نقل میکنه از خود جبرئیل نقل میکنه و خدا به وسیله جبرئیل به اون این چیزها را آموخته. خیلو پس تما، این وحی الهی به او شده است و او بر سر پای خود راست ایستاده است. پس تما و هو بالافق الاعلا، و او در افق برتر و بالاتر است. اعلا یعنی برترین، افق هم که معلومه، در یه افق برتری قرار داره پیغمبر. امدنا فتدلا، شاید بشه اینجوری معنا کرد، با هوا بالافق الاعلاین، در سطح بالاتری قرار داشت پیغمبر که توانست پیغمبر بشه، همون که عرض کردیم با مایه های سرشارتری از معمول پیغمبر در میان مردم معمولی زندگی میکرد قبل از نبوت. امدنا، پس نزدیک شد، فتدلا، پس نزدیکتر شد، بنابراین که منظور پیغمبر باشه، یعنی پیغمبر نزدیک شد به خدا، نزدیکتر بر اثر عبادتها، بر اثر ریاضتها، بر اثر تفکرها و تدبرها و بر اثر لطفهایی که خدا به طور اختصاصی به او کرده بود، روحش به خدا نزدیک و نزدیکتر و آماده گرفتن وحی می شد. بعضی گفتن منظور از دنا یعنی جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد، و تدلا و برو آویخ یعنی خودشو رسون به پیغمبر. تا تا اینکه وحی رو به اون برسون. به هر حال فرقی نمی‌کنه. اما معنای اول به نظر ما نزدیکتر و ظاهرتر بود. اونم بنده یا نزدیک گشت و در آویخت. توی پرانتز نوشتم که اشاره به معنای دوم باشه. معنای اول رو خود بنده بیشتر می‌پسندم. فکان قاب قوسین او ادنا. پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد. پس به فاصله دو کمان رسید یا از اون کمتر. نگید که دو کمان یعنی که چه خصوصیتی داره به خاطر دو تا کمان. هر کمان یه متر بعد کن به خاطر دو متری خدا. خدا کجا بود که به دو متری شستی؟ پیغمبر اکرم. نه، اینا تعبیرات کناییه، استعاریه. به اون نزدیک شد نه از لحاظ مکان. دو کمان یعنی خیلی نزدیک شد، خیلی نزدیک شد. به اون اندازهی به خدا نزدیک شد روح مقدس پیغمبر. اونقدر نزدیک شد که دیگه از اون نزدیکتر برای هیچ انسانی متصور نیست. نزدیک نزدیک. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. از بعد فرستاد خدا به بندش اون چه وحی فرستاد. ما کذب الفؤاد و ما رعا. دروغ نگفته است دل اون چرا که دیده است. اون چیزی که مشاهدات دل پیغمبره به پیغمبر دروغ نگفته، درست دیده، اشتباهی ندیده. افتمارونه علا ما یرا. آیا با او جدل میکنید بر اون چه در اون چه دیده است؟ این هم به هر حال آیاتی از سوره مبارکه نجم. این پایینش هم یه جمله‌ای نوشتیم، نوشتیم که باری، این موضوع بحث فردار، باری پس از این انگیزش درونی و باطنی که راه نبی عوض می شود و تلاشش رنگ دیگری می گیرد و با جد و جهادی مداوم میکوشد. میکوشه چه بشه؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسانها رستاخیزی و تحولی از بنیاد حدید آورد. بعد که در خودش تحولی به وجود آمد، سعی کنه در جامعه تحول ایجاد کنه.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.